سیمفون ایران و به سخن روشن‌تر مدیر شورای بین‌المللی موزه ها از دهه 90 تا به امروز اشاره کنیم. از ایشون مقالات بسیار زیادی در مجلات تخصصی و روزنامه‌های سراسری کشور منتشر شده. عنوان سخنرانی آقای دکتر ضرورت تأسیس موزه های پژوهشی هستش که به اتفاق هم گوش می‌کنیم. بفرمایید آقای دکتر. خواهش
می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان حضار محترم، عرض تشکر از خانم مهندس عطایی و همکارانشون در مرکز مطالعات آسیایی که این نشست رو برقرار کردن. من صحبتم دو بخش خواهد بود. بخش اولش به همین یعنی یک بخش راجع به خود موزه و جایگاه این موزه در مرکز مطالعات آسیایی اشاره خواهیم کرد و بعدم به نقش ایران در این مبادرات و تعاملات ادیان مختلف و ویژگی‌های خاص و مخصوصی که ایران داره اون هست. موزه اینجا باید از این زاویه تعریفش کنیم برای مرکزی که درش قرار گرفتیم. می‌دونیم بر اساس آخرین تعریف موزه که باز هم شاید جامع نباشه ولی الان از سال گذشته در پراگ تصویب شده و ما هم پیروی اون هستیم، اگه بخوایم خیلی خلاصه کنیم یک قسمتیش رو، این هست که هر نهادی که اندیشه انسانی رو در شکل ملموس یا غیر ملموس حفظ بکنه و اون رو بشناسه و ترویج بکنه و انتقال بده، یک امر موزه‌ایه. به همین دلیل کتابخانه‌های ملی و آرشیوها موزه شمرده میشن و قطعاً یک کتابخانه در این نوع بیان کتابدارش یک موزه‌دار، کتبش در واقع هر یک اثر و پدیده موزه‌ای است که بخشی مثلا اون کاری که این ظرف چینی در موزه انجام میداد و خانم دکتر دانشپور در واقع اون رو بیان کرد و معرفی کرد و یک فرهنگی رو که در پشتش نهفته بود رو برای ما آشکار کرد. کتاب ها هم همین کار رو میکنن، اسناد هم به همین امر اختصاص پیدا میکنن و همین در یک جایی که مرکز مطالعات اسناد آسیایی نقصش در واقع یک رفتار موزه‌ای رو درون خودش داره و این رو میتونه حالا در شکل قالب بندی شده یا تعریف شده یک موزه کلاسیک برای خودش بیاره، اما به هر حال قرار گرفتن همه این اسناد و موضوعات این کار رو برای ما انجام میده، به خصوص که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری و استفاده از فضای نت و آنچه که میتونه در شکل‌های مجازی اون حقیقت رو به ما منتقل کنه، امر موزه‌ای شدن یک همچین مرکزی گاه حتی راحت‌تر از گذشته است و قطعاً فقط به یک فضای ایزیکی اختصاص پیدا نمی‌کنه. اون در واقع سایت اطلاعاتی یا مرکزی که این داده‌ها رو مبادله می‌کنه در واقع یک نشان و نگاه موزه‌ای است. به خصوص که امروزه وقتی میگیم موزه‌ای چند چیز رو با خودش میاره، یعنی حفاظت از تمام اسناد و مدارک گذشته، جمع‌آوری همه اسناد و مدارکی که در ارتباط با این موضوع در کشورهای دیگه و نواحی دیگه آسیا یا دنیا قرار گرفته و آن چیزی که انسان انتظار میده یک پژوهشگر از چنین مرکزی که اطلاعاتی رو نه خود بیان خود مطلب، مثلا فلان موضوع در کجا نگهداری میشه یا فلان اطلاعات رو در کجا میتونیم دنبال بکنیم، این رو حتما میتونه این مرکز در شکل توسعه یافته خودش برای ما انجام بده. نکته ای که دیگه میخواستیم بهش اشاره بکنیم این هستش که وقتی ما از ایران میگیم تعریف مختلف و زیادی رو داریم، اما اون چیزی که من در این بحث بهش میپردازم این هستش که ایران نه به منزله یک نژاد، یک زبان یا یک قوم، که به منزله یک فرهنگ تاریخی و مشترک در یک محدوده قدیمیه. فرهنگ نتیجه ده هزار سال بیشتر یک جانشینی و تعامل میان انسان‌ها در محدوده‌ای که مرزهای فطری و طبیعی داشته، مثل قلمروی بالای ما، دریای مازندران یا ماوراءالنهر، روز جیهون، سیهون، قفقاز، کوهای هندوکش، ایندوس، دریای مکران، خلیج فارس و در واقع زاگرس به طرف رود دجله و مجموعه این ظرفی رو درست کرده که از بالا وقتی نگاه میکنی که یک محدوده طبیعیه که قوم‌های مختلف که وارد اون میشن، حالا همه اقوام، از آریایی ها، قبلی ها، ایلامی ها و بعد ها عرب ها، ترک ها، مغول ها، یونانی ها با هم بدوستان و تعاملی رو صورت دادن که نتیجه خروجی آن فرهنگ مشترکیست که لحظه به لحظه به قناش افزوده شده و این ایران رو برای ما شکل میده. از وقتی ایران از نظر جغرافیایی مبتنی بر یک تنوع اقلیمی بسیار با ارزشه، به خاطر یک وضعیت خاصی بین دو مدار و دو نصف النهاری که داره باعث شده که ما چنان تنوع اقلیمی در سرزمینمون داشته باشیم که مشابهش فقط شاید در ایالات متحده آمریکا بین دو اقیانوس میشه مشاهده کرد و ما اینو در این 1,648,195 کیلومتر مربع امروز و در گذشته وسیع‌تر داشتیم. خب اینو به این دلیل گفتم که پس ذات هستن این پدیده یک فرهنگی که ایرانه با تنوع و همزیستی و همگونی و مبادله و گفتگو شکل گرفته و خیلی طبیعه که در یک همچین قلمروی ما از تنوع دینی، مذهبی و شکل متفاوت از خیلی از سرزمین‌های دیگه مواجه باشیم. صحبت‌های جناب استادم خانم دکتر دانشجو پرور موردی رو آورد که من این رو باز بهانه قرار میدم برای نکته رو عرض کنم. زبان فارسی دری که زبانی است که بر روی یک سری از این ظروف هم دیده میشه، زبانی است که به عکس همه زبان‌های دنیا که توسط حاکمیت سیاسی یک ملت یا یک قوم شکل گرفته، در زمانی که ما حاکمیت سیاسی نداشتیم این زبان رابط شده. یعنی زبان فارسی دری به دوران ورود اعراب و قبول اسلام در ایران زبان مبنا میشه. اشاره خیلی کوتاه کنم چون زمان نیست. یکی از فقهای بزرگ اسلام، اهل بلخ، ابو حنیفه بلخی، امام حنفی، او زبان اهل بلخ همین فارسی دری است که ما صحبت میکنیم. یک تعریف و روایت کلمه در و دور و تور و تخارستان رو از یک معنا میاره و این زبان و گویش رو متعلق به این ناحیه میدونه. پس بنابراین ابو حنیفه که مذهب حنفی رو بنیان میگذاره و فقه حنفی رو میاره، یک کار بسیار بزرگ انجام داده و یک حدیثی رو نقل میکنه که مورد احترام و تأیید شیعه و سنی و بزرگانشونه و در اون حدیث میگوید که زبان اهل بهش فارسی و عربیه. او اجازه میده که نماز و قرآن و همه چی به فارسی هم خوانده و نوشته بشه. منجر به ترجمه قرآن به فارسی برای اولین بار در تاریخ میشه که نمونه های قدیمش در موزه آستان قدس رضوی قابل مشاهده هستش. یک اتفاق همزمان، سامانیان اهل بلخ هم که این زبان رو دارن، حاکمیت ماوراءالنهر خراسان رو به دست میگیرن و اینها زبان خودشون و دین همشهر، مذهب همشهریشون رو مذهب رسمی خیش قرار میدن. اتفاق مهم اینه که قبایل ترک در این زمان وارد ایران میشن و مسلمان میشن به دست سامانیان. دو چیز میگیرن، حنفی و زبان فارسی، و اونها در واقع پیک گسترش زبان فرهنگ فارسی به طرف دریای مدیترانه و به شرق ترکستان چین برای ما میشن که در مراحل بعدی و سلسله های بعدی و رویدادهای بعدی نقش آفرینی در تاریخ کردن. این به این دلیل خیلی مهم بود. ما زبان فارسی زبان انتخاب اختیاره، همگان اختیار میکنن نه به اجبار. و این که گاه ما میشنویم که مثلا این اصلا معقول نیست در تاریخ، اینا میبینید نقش ترکا در گسترش فارسی بیشتر از پارس های منطقه جنوبی. پس بنابراین از این موضوع هم که گذر بکنیم که این نقش رو نشون میده تا دوره همین حکومتی که استاد فرمودن، حکومت مغولان چین، میبینید که زبان رابط بین تمام قلمروی غربی این برادر و شرقی اون برادر زبان فارسی دری هستش. حتی مارکوپولو وقتی میخواد سیر کنه مترجم فارسی اختیار میکنه تا در همه جا به عنوان زبان دوم مطرح بوده و میتونست ازش استفاده. حالا یک مطلب دیگه هم هست که باز اینم یک زاویه دیگه است. یه تعریف فرهنگ داشتیم، یه تعریف زبان داشتیم و یه مورد سوم این که نگاه ایرانی، نگاه این فرهنگ به دین و باور قدری متفاوت با نگاه شرقی و غربیش هستش، به این معنی که ما همیشه به اندرون دین و به محتوای دین، به در واقع آن چیزی که بعدها به گنوستیک و عرفان گفته میشه توجه میکنیم، و همینه که باعث میشه ادیان مختلف در این قسمت عرفانیشون به هم متصل و اشتراکات پیدا میبینیم. این نوع نگاه باعث شد که حتی زمانی که روایت معروفی کوروش میره کلیمیان بابل رو پس از فتح بابل آزاد میکنه، آن یهودیانی که اعتقاد به با پیامبران داشتن، نه به دنبال معبد و موبدانشون یعنی روحانیونشون، و نه به دنبال اقتصاد و مسائلی از این دست بود که به اورشلیم بیت المقدس یا بابل موندن، همه به ایران اومدن و اینجا باعث شد که در سرزمین ما پیروان پیامبران یهود وارد بشن. همین امروزه به طور رسمی 14، به طور غیر رسمی 43 قبر پیامبر کریمی و یهودی در ایران وجود داره که همش مورد احترام مسلمانان در شکل مسجد و زیارتگاه و موارد مختلف هستش، که از اون بحرم که مسجد مثل مسجد چهار پیامبر در شهر قزوین یا مدل های دیگه که از این نمونه ها مثل حضرت دانیال نبی در شوش و جای دیگه که همه مورد احترام مسلمانان ایرانی هستش و جز زیارتگاه های ما شمرده میشه. این از این نظر گفتم که حالا چه اون مسیحیت، چه ادیان دیگه و چه خود اسلام از این زاویه در سرزمین ما بیشتر مورد توجه بود، که خودش نفسیست از اشتراک. و میبینیم که در دوره بعد از اسلام اگر تصوف عرفان رو در دو مرکز مهم براش بگیریم، یکی در غرب بغداد و عراق امروزی و یکی در شمال شرق خراسان و ماورانه هست، هر دو جزو قلمروی فرهنگ ایرانی در واقع شمرده میشه. فراموش نکنیم عراق رو در اون زمان وقتی داریم بحثش میکنیم 900 سال کمتر ولی حدوداً از پایتختی ایران برو گذشته و شهرهای ناحیه همه در قلمروی فرهنگ ایرانی هستن، مثل کوفه و دیگر شهر. پس این خودش بازی نگاه نکته مهمه. حکومت ها برآمده از همین رفتارهای اقوام و فرهنگ ایرانه. یکی از حکومت های بسیار مترادف با این تعریف مختصری که من از ویژگی های ایران کردم دولت اشکانیان در پیش از اسلامه. بعد از اسلام هم داریم یه دوره خیلی شکوفا، یعنی دوره ای که مبتنی بر تنوع اقلیمی و تنوع فرهنگی، بدتر تنوع ادیان و مذاهب. این با دوره ساسانیان خیلی فرق داره. دوره ساسانیان به قدری متأثر از حکومت هند و فرهنگ هندی در ایران میبینیم. ما همیشه مثلا میگیم یونانی ها به ایران اومدن، اعراب اومدن، ترک ها و مغول ها، فراموش میکنیم که یک دوره هم هندی ها در ایران فرهنگشون گسترش پیدا کرد که اون متعلقه به دوره ساسانیه. و در این دوره اون شکل نگاه ایرانی تغییر و یک جمود و تعصب دینی بر مملکت حاکم میشه که جنگ های مختلف و ویرانی های مختلفی رو به همراه میاره که تا آخر با سقوط دولت ساسانی به پایان میرسه. اما دولت اشکانی که 5 قرن در ایران حکومت کرد چرا نمونه است؟ مسیحیت برای اولین بار دولت مدار شدنش و حکومت پیدا کردنش دولت روم نیست، دولت روم شرقی نیست، دولت ارمنستان اشکانی، یعنی ساتراپ یا ایالت غربی ایران که اشکانیان به نام ارمنستان خونده میشد، توسط یک شاهزادی اشکانی که خودش قبول مسیحیت میکنه و دین مسیح رو در اونجا رواج میده، که امروز این کلیسای ملی قومی بومی کلیسای در واقع ارمنی همون کلیسا رو برای ما یادآور هست، دولت اولین دولت مسیحی عالم شکل میگیره و اولین دولت مسیحی عالم جزء حکومت اشکانیانه. چنانکه ایالت مرکزی در منطقه اصفهان به یهودیه معروف بود و قدرت در دست پیروان دین یهود در اونجا. حالا جالب توجه، با اجازه خانم دکتر دانشپور، این یه نکته رو من جسارتا اضافه کنیم که وقتی بودا ظهور میکنه در هند، که اولش اصلا به عنوان یک اصلاحگر مذهب هندو بوده، چنان هند از اون تعصب و صلح بودن برخوردار بود، بودا رو رد میکنه و نمیپذیره. اولین جایی که بودا باز در حاکمیت شکل میگیره ایالت شرقی اشکانیا، آنجایی که موز افغانستان و مرزدودهای بغلش هست، اطرافش هست، به نام کوشانیان و کوشانشاه، ساتراپ شرقی دولت اشکانیه که دولت بودایی رو تشکیل میده. حال فکر کنیم ما حکومتی داریم که پادشاهش منتسب به میترائیز و آیین مهره و این ادیان مهم اون زمان همه دارای قدرت و حاکمیت حتی سیاسی مثل خودمختاری امروز فدراتی در واقع برخوردار بودن. چنین چیزی در دنیای برون خودش دیده نمیشه. روم وقتی مسیحی میشه همه رو مسیحی میکنه، اسپانیا وقتی مسیحی میشه همه ی اعراب مسلمان ها و یهودی ها رو یا میرانه یا به زور شمشیر اونها رو تغییر دین وادار میکنه که بدن. و یکن در ایران این چنین رفتار شده، این نشانی از ذات و اون فرهنگه. برای همین یک دوره طلایی در فرهنگ و تمدن ایران شکل میگیره، حتی قدرت سیاسی. قدرت سیاسی یکیش پول دیگه، و پول دولت اشکانی در انواع دنیا از انگلستان گرفته اروپا همه جا دیده میشه. در پول دولت ساسانی این شکل رو در این مورد ندارد. خب من به این خواهد پردازم که بگم اصلا نوع نگاه رفتار ما تو دوره تاریخیش هم این چنین بود. اتفاقا در دوران بعد از اسلام، عصر طلایی تمدن اسلامی، اگه با همه رأی بگیریم آرای متفکران و آنهایی که به تاریخ و فرهنگ اسلام اعتقاد دارن کارشونه، قرن سوم و چهارم رو قرن طلایی میدونن. قرونی که ایران به شکل ظاهرا ملوک و طوایف اداره میشه، در اقصانقاط عین دوره اشکانی حکومت سامانیان، آل بویه، زیار، صفاریان و برقرار، و گروه های از نظر گرایش های مذهبی هم اینها متفاوتن، اما وارد قضیه نمیشه. اکثرا مبتنی بر معتزله و اصالت خرد در این دوره هست. این حکومت ها، برای این میگم دوره طلایی. درسته مسجد جامع اصفهان مهمه، کی میگه مهمه؟ درسته که آثار دوره صفوی ارزش بی‌نظیری داره و همه این آثار مهمه، اما در این دو قرن متفکرین ما کاخ‌هاشون در قالب آن چیزیست که موزه مرکز استاد خواستم، یعنی آفرینش فکری در قالب کتاب. ابو ریحان بیرونی با تفهیم، ابن سیناس با قانون و ببخشی قانون و شفا، یا در واقع ابو نصر فارابی فن کبیر، و هر کدوم اینها زکریای رازی الهاوی، هر کی رو نگاه کنی فردوسی شاهنامه، اینا هر کدوم اندازه یک کاخ و بنای شکوهمند مذهبی و غیره است. بناهایی است که برد فرهنگ ایران رو به شرق و برد به غرب، حتی تو دوره رنسانس و دوره بعد از جنگ‌های صلیبی. و این نشون میده که چه دوره طلایی رو فرهنگ ایران طی کرده. مثل دوره اشکانیه که آثار مادیش کمتر از وجوه معنوی و فکریش و فرهنگیش، فرهنگ غیر مادی. در این دوره هم قرن سه و چهار این بخش از فرهنگ پویا و پرتلاشه و اون اهمیت و اون جامعیت رو به ما نشون میده. به این دلیل پس بنابراین من خوشبختی اینه که بعد از صحبتهای استاد خانم دکتر دانشمندم، ایشون کاملا این تعامل با شرق بیان کرد. ایران سرزمینی است که نگاه و چی میگن درک بسیار بالایی از شرق و غرب داشته. به عبارتی رابطه بین شرق، غرب، جنوب و شمال دنیای باستانه. جاده شرق غربی که حالا جدیدن بهش جوسه قرنه بهش ابریشم میگن، اینم برای این بوده که چینی ها بتونن حاکمیت بیشتر خودشون رو نشون بدن، در حالی که واقعا بالاترین کالا ابریشم نبوده، خیلی کالاها و محصولات دیگه در این جاده بالاتر از ایران رواج پیدا میکرد که حسب اون رو در واقع دنبال کردن. اما به هر حال جاده ادوی هم هست، جاده ای از هند به ایران و میره به شمال غرب و به اروپا منتقل میشه. جاده ها معنای ایران رو دارن، ایران خودش یک راه و یک مسیر و ارتباط. اگه ایران رو بخوایم معنا بکنیم یک راه، راهی که همه اینها به هم پیوسته میشن. واسه ببین در ایران همه آثار وارد میشه، ایرانی میشه، عبور میکنه، همگرایی هم شرقی و غربی رو درون فرهنگ خودش داشته و بعد رابط بوده. مارکوپولو اشاره کردیم به چین وقتی میره، دیدید تو فیلم اینا شده، اینا همه زیاد دیدن شد ازش فیلم و کتاب نوشته شده و ترجمه. هم قبیلای قاآن تعجب میکنه از آنچه که او از ایتالیا میگه، یعنی قبیلای قاآن ایتالیا رو نمیشناسه، هم اون داره تعجب میکنه از چینی که دیده، در حالی که همون توی که اشاره کردن استاد آثار ایتالیایی یا شیشه اونجا در موزه های شرقی چین و ژاپن هم و هم آثار اون ابریشم در واتیکان و موزه های چین منتقل میکرده ایران و در واقع ایرانی ها بستنی ارتباط میدن. موردی رو که خواستم در دوری ساسانی هم باز بهش اشاره بکنیم که فرمودن به غیر از ارمنستان، مسیحی های در ایران، مسیحیت ارتدوکس در ایران رواج پیدا میکنه. با دولت روم که مسیحی میشه زمان کنستانتین، جنگ بین ایران و روم که بود، به یک باره ایرانی ها به نوعی مسیحی های ایران به جاسوس متهم میشن، وضعیت بسیار بدی پیدا میکنن. بزرگان مسیحیت ایران به غیر از ارامنه میرن به درگاه شاه ایران، شاپور ساسانی، شاپور دوم، و با اون مطرح میگن. یه اتفاق نادر میفته، باز در دنیا هم که اتفاقی هیچ وقت نیفتاده، کلیسای ایرانی شکل میگیره با ریاست پادشاهی زرتشتی و این کلیسا رو او هدایت میکنه، پشتیبانی میکنه و این مذهب نستوری با عنوان مسیحیت ایران از این طریق به شهر میره. همونطور که از این طریق فرمودن مانینا دیگه من نمیگم، از این طریق بودا به شهر میره و همین بودایی که به شهر میره، استادا بهتره میدونن، من فقط گوشه‌ای میگم، ویژگی های فرهنگ نمادینش ایرانیه. وقتی میره رو گل نیلوفر، روی موارد مختلف، این نشون میده که از یک سایت فرهنگی ایرانی در واقع حرکت کرد. به این دلیل در این بدبستان سهم ایران بالاتر و جالب همونطوری گفتن سهم نظامیمون پایین تره، همش در سطح مبادلات تجاری، ارتباطات مبلغین و دیگرانی که صورت میگیره و اسلام هم به همیشه به غیر از محدوده کمی در رابطه با هند که حالت نظامی و جنگ داره و اونم به خاطر ساختار هنده، در ماوقعی جاها اصلا، حتی تا تایلند میره، یک قبر یک کسی به اسم کومی در تایلند که این قومی بوده و اینها میرفتن در اونجا بودن و در همه جا هم که اشاره کردن رد پاهای ما وجود داره. این تعامل و تبادل نشانی از گذشته است که تا به امروز ادامه یافته. مرکز مطالعات آسیایی در شکل موزه خودش میتونه در واقع این اصلا این جایگاه خواهد به خصوص جایگاه ایران رو به عنوان عامل رواج تمام این باورهای دینی در آسیا بشماره. هیچ فرهنگی سهمی مثل فرهنگ ایران در گسترش ادیان مختلف رو در آسیا نداشته و بهتر تأثیر پذیریش رو در خودش و این حالت امتزاج و فرهنگ در واقع مولتیکاپال، چند فرهنگ چند جانبه بودن خودش رو به خوبی تونسته نشون بده. چقدر وقت
داریم؟
پس من با یک داستان کوتاه این بحث رو دیگه تمام میکنم با اجازه عزیزان. یک موردی بود، احتمالا شاید ادهی هم بیشتر میدانم، یک معبدی هست، معبد هزار بودا در ژاپن، در شهر پایتخت تاریخ نارا. در این معبد دو تا و سه تا دو تا تابلو در بالای این معبد بود که تا زمان جنگ جهانی و گذشته اون دقیقا نمیدانستن این چیه، میدانستن یک تابلوی مقدسه. بعد این اتفاق به این شکلی که در زمان حکومت مغولان هند که فرمودن امپراتوری، زمان کوبیدای قاآن، کهنه این معبد، یعنی بودایی های این معبد، به دنبال پیدا کردن حقیقت سوار بر کشتی میشن و به روی آب میرن، دوچار در طوفان میشه دریای چین، کشتیشون شکسته میشه و اینهایی که داشتن میرفتن کشتی شکسته رو پیدا میکنن که تعدادی چینی رو از آب میگیرن، کشتی ایرانی رو از آب میگیرن. از اول درست بود. کشتی کهنه میره به دنبال حقیقت، یک کشتی تجار ایرانی شکسته شده بود. تجار ایرانی رو نجات میدن. با هم به گپ و گفتگو روزها میپردازن. بعد از گذشت چند روز و زمان اینها به بندر کانتون میرسن. در زمانی که میرسن چه اتفاقی میفته؟ در آخر اون ایرانی ها دو سه بیت شعر خیلی معروف ایرانی از سعدی و فردوسی رو نوشته و به این کهنه میدن و کهنه در واقع میگن ما حقیقت رو پیدا کردیم، دیگه نمیرن، بر میگردن به نارا و اینا رو که با همون خط فارسی اون ایرانی هاییست که نوشتن در بالای معبد میذارن که نشان از این به هم پیوستگی فرهنگی قدیم خودشون نشون میده و این تأثیری که در واقع فرهنگ ایران در اون قرن هفتم بر روی تمام باورهای نقاط بود. دکتر رجب‌زاده اینو بعدها در ژاپن قرائت کرد و همه دیگه متوجه شدن که موضوع این تابلوها و اشعار چی هست. با اجازه ببخشید.
عذرخواهی میکنم از اینکه ما زمان رو رعایت نمیکنیم، به این دلیل که بزرگانی که در مجلس ما حضور دارن، آقای دکتر محیط سرکار خانم دانشپور انقدر زیبا صحبت کردن و انقدر بعد از مدت‌ها جلسه مشتاقانه گوش میکردن، من فکر کردم که از آخر خودم رو حذف میکنم، ولی دوستان همچنان ادامه بدن برای اینکه این شوق و لذت بردن از سخنانشون که بسیار آموزنده بود در همه دیده میشد. از این بابت که ما هم دیر شروع کردیم، منتظر حضور مهمانانمون بودیم و همین که وقت رو خیلی رعایت نکردیم، از این بابت عذرخواهی می‌کنم. دعوت می‌کنم از سرکار